Ciao chi è Doc?
Ciao chi è Doc?
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوع زلزله جنوب شرق افغانستان و جریان کمک رسانی به آسیب دیدگان، مسائل امنیتی، برگزاری جرگه افغان‌ها از سوی حکومت طالبان، مبارزه با مواد مخدر و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. خب شنوندگان محترم، بیاین که برنامه این هفته چوکی داغ از همو زلزله مخرب جنوب شرق افغانستان شروع کنیم که بار دیگه مردم کشور داغدار کرد. با دنبال این زلزله که بیشتر ولایت‌های خوست و پکتیکا را درگیر کرد، بر اساس آماری که از سوی طالبان نشر شده، بیش از 1500 نفر جان خود از دست دادند و بیش از 2000 نفر هم زخمی شدند و هزاران خانه تخریب شد. بیخی وضعیت اسفباری بود. پس از وقوع زلزله، رهبر طالبان از سازمان‌های بشردوستانه و جامعه بین‌المللی درخواست کمک کرد. سخنگویان طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان، هم با اشاره به بزرگی حادثه از کشورهای جهان خواست در این زمینه با مردم افغانستان کمک و همکاری کنند.
یک موضوع عاطفی و بشری است. ما می‌خواهیم که همه دنیا با ما در این مورد همکار باشه. این قضیه و حادثه بسیار بزرگ بود و همچنان در داخل هم تمام هموطنان ما باید همبستگی خود را نشان بدن، در این قضیه همدردی خود را نشان بدن و واضح بسازن که یک ملت و یک کتله هستیم. درد یک ولسوالی و یک قریه درد همه افغان هست و همچنان شده تا به حال کمک‌های مختلف از تجار ملی ما، کسانی که توانمند بودن، شتافتن به پکتیکا خود رساندن و کمک‌های خود رساندن. از کشورهای بیرونی هم می‌خوایم کمک‌های خود دوام بدن. تا به حال کشور قطر، جمهوری اسلامی ایران و کشور پاکستان کمک‌هایشان به افغانستان رسیده. در ابتدا کمک‌های اولی مهم است، دوا مهم است، مواد غذایی مهم است، خیمه مهم است، البسه مهم است، چون مردمی که به خانه شدن هم زندگی خود را از دست دادن، در سایه مختلف نیاز به همکاری و کمک داره و چیزهای اولی بسیار مهم است که زودتر برسه.
همانطور که در صحبت‌های آقای مجاهد هم شنیدیم، جمهوری اسلامی ایران از کشورهایی است که اولین کمک‌ها را به صورت فوری به زلزله زدگان افغانستان ارسال کرد. ملا نورالدین ترابی، معاون هلال احمر افغانستان، پیشتر در دیدار حامد سجادی، سرپرست هیئت اعزامی جمعیت هلال احمر ایران به افغانستان در مرکز ولایت پکتیکا، از کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان افغان قدردانی کرد و گفت میزان تخریب و آسیب‌های ناشی از زلزله بالاست و از جمعیت هلال احمر ایران می‌خواهیم در ادامه کمک به آسیب دیدگان با ما همراه باشد. ترابی گفت تحریم‌های آمریکا باعث شده تا در ارسال کمک‌ها از دیگر کشورها به افغانستان محدودیت ایجاد شود. امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، نیز در گفتگوی تلفنی که با حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، داشت، از پیام‌های تسلیت و ابراز همدردی مقامات جمهوری اسلامی ایران و همچنین ارسال به موقع کمک‌های ایران برای زلزله زدگان در افغانستان قدردانی کرد. ادهی از کارشناسا میگن که حکومت طالبان تا حدود 10 ماهی که از تسلط اونا بر افغانستان میگذره، نتونستن زیرساخت‌های لازم بر بسیاری مسائل از جمله مبارزه با حوادث طبیعی ایجاد کنن. به همین خاطر وقتی حوادثی مثل زلزله و سیل پیش میآید، تلفات و خسارات زیادی به بار میآید. تلویزیون طلوع افغانستان در این رابطه گفتگویی کرده با یکی از چوکی‌نشینای افغانستان، البته در دولت گذشته. عالی معلوم نیست که چوکیش کجا شده. کی؟ ویس احمد برمک، وزیر سابق دولت در امور رسیدگی به حوادث، و در ابتدا ازش درباره سابقه وقوع زلزله در افغانستان پرسیدم.
اعتراض که متاسفانه قسمت شمال شرق افغانستان و یا بگیم که قسمت‌های از شمال و شمال شرق تا مناطق مرکزی و همینطور تا قسمت‌های به سمت هرات و این طرف هم به سمت جنوب شرق افغانستان که همین سایه که زلزله اتفاق افتیده، این با تاسف که در خطوط زلزله و در بستر زلزله است و چندین بار در وقتی که ما هم در حکومت بودیم بارها سر از این مثلا بحث شد که چطور بتونه حکومت و دولت افغانستان یک ساختار هماهنگی و مدیریت حوادث در کشور ایجاد کنه که آمادگی لازم همیشه هم برای پاسخگویی به زلزله و هم حوادث طبیعی که متاسفانه افغانستان همیشه متاثر از او است و خودمان او ظرفیت داشته باشه. این زلزله هم که اتفاق افتید نظیر زلزله ما در گذشته داشتیم، طبعا در مقیاس های مختلفش، اگر در سال 1998 ما بیادم است که افتید به می ترتیب در سال بعدیش بعد از او ولایت میدان وردک متاثر شد، به می شکل پنجشیر و بدخشان و ولایت دیگه. معمولا در طول حداقل 30 سال گذشته که ما به خاطر دارم این حوادث اتفاق افتیده و در هر مرحله این حوادث قربانی های بشمار خود داشته، چه در شمال شرق افغانستان بوده و حال هم در جنوب شرق افغانستان.
این رقم که شما میگین آقای برمک، مناطق حادثه خیز در افغانستان زیاد است. خیلی چرا شما در اون زمانی که در این بخش مسئولیت داشتین اقدامات اساسی انجام ندادین که آمادگی های لازم در وقت بروز حادثه وجود داشته باشه، یا که انجام دادین و ما خبر نداریم؟
یکی از ساحات کاری که من تاسف میکنم همیشه بر ازو که درست برش پرداخته نشد، در حالی که افغانستان یک کشور حاسی پذیر در برابر 5 یا 6 حادثه طبیعی است که یکی از زلزله است، بعضی سیلابای موسمی است، بعضی به طور مثال برف کوچا است و به می ترتیب حوادث دیگه است که اتفاق میفته. البته همین سیلاب ها، زلزله و در عین زمان برف کوچا، سه تا حادثه بسیار خطرناک طبیعی است که ای از قبل شناسایی هم شده و افغانستان همیشه متاثر ده. اما در حکومت گذشتم چندین بار من شخصا زمانی که مسئولیت همین بخش و از این سکتور داشتم، من کارهایی که در صلاحیت من بود که تغییرات بیاد در این سکتور در بخش البته رسیدگی و مدیریت همین بخش او را انجام دادیم، ولی متاسفانه در وقت ما برای همین وزارت، برای همین نهاد یک سند استراتژیک جور کردیم که برای 10 سال تمام امکانات و تجهیزاتی که اداره ضرورت داشت و منابع بشری که به صورت تخصصی و مسلکی داره برای این بخش برای افغانستان ضرورت است، همش جور شد، تشکیلاتش جور شد. دونم کابینه گذشته و نموج هر کس یک صدا مرا بشنوه، چندین بار با خود رئیس جمهور سابق افغانستان ممرش ملاقات داشتم، گفتم که رئیس جمهوری نمی ضرورت افغانستان است و افغانستان یک کشور آسیب پذیر است، ما بخوایم نخواهیم حکومت باشه نباشه، اینمی نظام در جایش است، باید اینمی ظرفیت یک کشور ایجاد شود.
خالی این ظرفیتی که شما میگفتین باید ایجاد میشد، ایجاد شد یا نشد؟ یک هم گپ میزنین که فقط از امو زمان میفهمیدین که رفتنیستین.
چیزی که بر حکومت فعلا برای وضعیت موجود ما داریم اونم یک ساختار تشکیلاتی که رستگی به حوادث است و اونجا فعلا یک تعداد همکارای ما که از گذشته ممنونشون کار کردیم، رؤسای بسیار خوب داشتیم در ولایات، اینا رو من تقریبا خودم شخصا مبالغه نکنم یک ماه اینا رو ترنینگ دادیم، در کابل دو سه مجلس همراهشان گرفتیم و اینا رو در جریان کار بیشتر از 2 سال که ما دوج مسئولیت داشتم آموزش دادیم روشای موثر و عاجل و وسریع رسیدگی به حالات اضطرار و نوع تصمیم گیری دولت اضطرار و شیوه تصمیم گیری دولت اضطرار برشان شخصا آموزش دادیم که شما در حالاتی که اضطرار می باشه چه در سطح ولایت والی ها است و چه رؤسای مبارزه با حوادث است و چه در سطح ملی و مرکز است، در اینجا حالت فورس ماژور میگن، حالت های اجباری می باشه یا که در اینجا قوانین مملکت دیگه پاسخگو نمی باشه. بنان آنچه که اتفاق باید بیفته، تمام مسئولین امور باید سریع تصمیم بگیرن تا اینکه مرحله اول مردم است باید در هر حوادثی طبیعی که میشه مردم نجات داده شود.
در مرحله اول خو حتما باید مردم نجات داده شوند، اما آفرین به شما که به عنوان مسئول بخش رسیدگی به حوادث به گفته خودتان به نیروهایتان آموزش دادین. اما جالب اینجاست که میگین شخصا آموزش های لازم به اونا دادین. آیا دو اداره با او بزرگی کسی دیگه نبود که به اونا آموزش بده که خودتان مستقیما وارد عمل شدین؟ به هر صورت گفتین در مرحله اول مردم باید نجات داده شوند، در مرحله های بعد باید چی شود؟
مرحله دوم باز توان کمک های عاجل طبعا امدادی که غذایی و غیر غذایی است و تا کمک های سی عاجل و افزلسی عاجل که در ساحه خدا نخواسته باز بالاخره طبعا مردم وقتی که از محلاتشان به یک محل دیگه به جای میشن و اسکان مجدد برشان صورت میگیره، در اونجا باید هم امکانات بسیار ابتدایی اولی را داشته باشن که خدا نخواسته کدام فاجعه انسانی دیگر رخ نده. اینمی کدام به اصطلاح انگریزا کدام راکت ساینس نبوده، به اساس تجارب و مطالعه که از کشورهای دیگه هم شده بود، بانک جهانی، یو ان دی پی و دیگر ادارات ملل متحد 20 سال در افغانستان کار کردن. ما همیشه همکارای سازمان ملل هم برشان میگفتم که همین دستاورد شما در 20 سالی که در افغانستان یا امرای ما اینا کار کردین، زمانی که ما البته تصدی همین بخش گرفتم، گفتم شما بگین که دستاورد شما و از کمک های شما در این بخش که بیخی دو سه مؤسسه ملل متحد در این بخش مسئول تخصصی کار میکنه، تا تایلند و تا نیویورک رفتیم این صدای مردم افغانستان رساندیم که شما در این 20 سال چی میکنین، بگو شما چی کردین، کمک های تکنیکی تان، کمک های مالی تان برای ایجاد یک ظرفیت مدیریتی و رهبری برای مدیریت حوادث افغانستان چی است، بگین. چیزی نداشتن، فقط همه چیز در روی کاغذ نوشته شده بود، یک مشاور آمده بود، یک چند روز وقت سپری کرده بود، پیسه خود گرفته بود، پس رفته بود.
آخه اونا در کدام بخش کار اساسی انجام دادن که در این بخش کار کرده باشن؟ عجب گپا میزنین شما. این خود گپ کل مردم افغانستان است که اونا یعنی خارجی‌ها کاری نکردن و سوال مردم از اونا نمیست که چه کاری کردین. اما شما خودتان به عنوان مسئول چه کردین؟ واقعا کار اساسی کردین و مکانیزم های جور کردین که عالی هم از اون مکانیزم ها استفاده شوه و کارا به درستی پیش بره؟
الان فعلا متاسفانه آنچه که اداره فعلی طالبا به میراث گرفتن یک نظام و یک سیستم هست که اون سیستم هم الان کار میکنه، اون سیستم تنس کار نکنه، اما چیزی که ضرورت است امکانات پولی و در این زمان تجهیزات لوجستیکی است که توسط ازو باز انمت یک اداره فعال باشه که هم ریاست های ولایتی و هم ریاست های مرکزی شان بتونن بر مردم عاجل پاسخگویی کنن و کسی باشه که در روی زمین یا در ساحه که حادثه اتفاق افتیده حداقل در مرکز پکتیکا یا در چهار ولسوالی که در پکتیکا شدیداً متضرر شده اونجا یک دفتر استراری باید ایجاد شود تا که همونجا بتوانند تصمیم بگیرند. ولی متاسفانه امروز این طرف مردم ما شما زیر آوار بند مانده. طالبای ما به وجهی که به توجهی طرف کنند، در بلخاب جنگ میکنند، در پنجشیر جنگ میکنند. برین امکاناتتان اینجا برین که بر مردم افغانستان، مردمتان زیر آوار بند مانده، مردمتان اونجا طفل افغان، زن افغان اونجا هنوز با مرگ دست پنجه نرم میکنند. به امکانات تا وجهی که تیل و روغنیات و یاشا و نان میبرن سر یک سمت دیگه لشکرکشی میکنند، برین مردمتان نجات بدین از ایالت بیرون کنند.
گذشته از حوادث طبیعی که گاه به گاه در افغانستان اتفاق میفته و جان عده‌ای از مردم میگیره، وضعیت امنیتی هم در افغانستان ثبات چندانی نداره و هر از گاهی حوادث امنیتی هم رخ میده که در اواخر بیشتر اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف گرفته. اما مقامات طالبان میگن تلاش میکنن امنیت مردم را تامین کنن. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر خو همه تو یک چیزی میگفت.
در هر جامعه انسانی دنیا در هر جا که باشه مشکلات خود داره، ما نمیتونیم یک جا بگوییم یک جامعه انسانی باشه انسان ها یک مجموعه انسان ها زندگی بکنه مشکلات نباشه، این امکان نداره، مشکلات هست. اما چیزی که تعلق به امارات اسلامی افغانستان داره و تعلق به افغانستان داره، به وضعیت افغانستان در این راستا که در اساس ما الحمدلله بسیار پیشرفت های داشتیم، بسیار دستاورد های داشتیم، در آینده هم تا چیزی که تعلق به ما داره ان شاء الله ما هیچگاه در این راستا دریغ نمی کنیم و به مردم ملت خود اطمینان میدهیم که ان شاء الله میتون ها را از این قدر بهتر و بیشتر ان شاء الله برآورده میسازیم.
اگرچه مقامات طالبان از تامین امنیت گپ میزنن و از رعایت حقوق بشر و ایجاد حکومت فراگیر و ایتو چیزا، اما جامعه جهانی ادعاهای طالبان قبول نداره و میگه اگه طالبان این مسائل به درستی رعایت نکنن فشارها به اونا افزایش پیدا میکنه. اما طالبان میگن این فشارها تأثیری نداره. آقای وردک هم میگه که ما با مردم مشکل نداریم اما فشار هم نتیجه نداره.
ما انشاءالله با ملت خود مشکلات نداریم، با جامعه جهانی هم در بسیاری از نقاط پیشرفت های داشتیم و داریم، اما بعض نقاط باید بپذیریم که مشکلات هست. این سر به افغانستان پالیسی افغانستان افغانستانی است که باید با هم بیاییم، با هم بنشینیم، با هم تماس داشته باشیم، برخواست و نشست داشته باشیم. میتونیم از این طریق مشکلاتی که در پیش رو قرار داره، سوء تفاهمات است، چالش ها است، برای آنها یک راه حل پیدا کنیم. اما این که فشارها باشه، فشارها را ما اینجا 20 سال تجربه کردن آنها.
همین گپی که مسئولان طالبان میگن با مردم مشکل ندارن هم جالب است. پس با کی مشکل دارین؟ در مسئله جنگ بلخوبم که جریان داره و حالی ما نمیخوایم که با جزئیاتش بپردازیم، ولسوال طالبان در بلخوب میگفت که ما با مردم مشکل نداریم.
انشاءالله ما در مردم ولسوالی بلخاب اطمینان میتیم که ما در مردم بلخاب هیچ مشکل نداریم. مردم بلخاب با ما هستن، هر روز پیام داره با ما. انشاءالله ما قطعی مردم هیچ مشکل نداریم. ما آمادگی خود داریم که با مردم بلخاب رویه نیک داشته باشیم.
ما نمیفهمم او کسایی که شما کدشان جنگ میکنین مردم نیستن؟ خیونا کی هستن؟ یک کس خوب باید پیدا شود که به این سوال پاسخ بده دیگه. ای تو خونه میشه که هر کار دلتان شد بکنین، باز بگوین که ما با مردم مشکل نداریم. پس اونا که در مقابلتان هستن اونا کی هستن ها؟ باز از داخل و خارج که در مورد نقض حقوق بشر و رعایت نکردن حقوق اقلیت ها از سوی شما گپ زده میشه، رد کده میرین و میگین که تو نبوده. سخنگوی طالبان هم ادعای سازمان عفو بین الملل مبنی بر نقض حقوق بشر در ولسوالی بلخاب بی اساس خوانده. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده از گزارش ها درباره اعدام ها و آسیب رساندن به غیر نظامیان در ولسوالی بلخاب به شدت نگران است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که او نمیدانه عفو بین الملل روی کدام اسناد موثق چنین ادعایی داره و این سازمان معلومات درست از ساحه نگرفته. گپ دیگه ای که طالب صاحب و بالاخره اون نشست بزرگی را که از چند ماه پیش در موردش گپ می زدن برگزار کردن. نشستی که از آن تحت عنوان مجمع افغانها، جرگه افغانها، نشست بزرگ افغانها و ای تو چیزا یاد می شد. بالاخره معلوم شد که بیشتر نشست علما بوده، یعنی به گفته طالب صاحب از جمع حدود 3000 نفری که در این نشست شرکت کردند بیشترشان علما هستند. بله، نشست بزرگ علما در تالار لوی جرگه در کابل آغاز به کار کرد و بر اساس اطلاعاتی که منابع طالبان ارائه کردند حدود 3000 نفر از 34 ولایت افغانستان در جرگه شرکت دارند که گفته شده برای یافتن راه حل برای چالش‌های کنونی افغانستان صحبت می‌کنند و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم گپ می‌زنند. کارشناسان میگن طالب صاحب تلاش می‌کنند از این طریق به نوعی مشروعیت داخلی و بین‌المللی کسب کنند. اما کسب مشروعیت داخلی و بین المللی خو به همین سادگی و آسانی نیست. شروطی داره که طالبان باید اونا را عملی کنن. بعضی از اونا رعایت حقوق بشر، رعایت حقوق اقلیت ها و تشکیل حکومت فراگیر است. به هر صورت در دنیای پیشرفته که ده ها سال و بلکه بیشتر است که انتخابات برگزار می شود، در کشورهای مختلف رئیس جمهور، صدر اعظم، کابینه، مجلس نمایندگان و امثال اینا وجود دارد و افغانستان هم بر دو دهه خوب یا بد اونا را تجربه کرد، چی نیاز است که عقب گرد کنیم و باز جرگه بازی کنیم؟ از برای خدا، چرا دیگرا پیش پیش میرن و ما پس پس؟ دیگرا یک قدم پیش یک قدم پس، اما نازنین ما خواهمو تو میده میده پس پس. چرا آخه؟ شنوندگان گرامی، اگر یادتان باشه در برنامه قبل بخشایی از صحبت‌های فضل‌هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا در دولت سابق افغانستان با هم شنیدیم درباره سفرش به امارات متحده عربی و ای که گفت برای چکاپ صحی و دیدن اعضای فامیل رفته بوده و با اشرف غنی هم دیداری نداشته و علاقه هم نداشته که با او دیدار کنه. در این برنامه بیاییم که یک بخش دیگه از گپایشان بشنویم در این مورد که دمو تغییر کلانی که با وجود آمد چرا مثل بسیاری مسئولین دیگه کابل ترک نکرد و ماند و چطور شد که این تصمیم گرفت؟
کابل پایتخت بایزت افغانستان است و ما 12 سال در این کابل به صفت رئیس سنا کار کرد. متاسفانه سکوت جمهوریت به یک شیوه و زودترین حالت و به زودترین فرصت به یک شکل آمدن که کسایی که امروز حاکم هستند اون تصورش نمیکرد که ما به این قضودی به کابل میرسیم. ما در دولت قبلی در حکومت نه بلکه در دولت در یک بخش مسئول بودیم که به نام ریاست سنا یا مشران و جرگه یاد می شد و مسئولیتی از این را داشت. اول خو تقریبا یک ماه پیش ما از هند آمده بودیم، چکاپ صحی رفته بودیم با مو وضعیتی که در بادغیس بسیار اوقای بد شدن و باز به مو روز آمدیم. نو دو سه انتخاب برای ما بود، به شمول اولادایم همه ویزه انگلستان هم داشت، دو بچه ما صرف امو وقتم بیرون است، دو سال میشه که محصل هستن، درس میخوانن و در کابل دو سالش یکیش یک سال سفری کرده بود پونتون و دویش دو سال باز پونتون که از کابل انتقال شد با تساهد مختلف به امو وقتا، یعنی یک سال پیش از سکوت به درس صرف رفتن و به لیاقت خود الحمدلله اجر هستن و دوستایی که جوانه ما را میشناسن اما 90% فیسش از لیاقت خودش به ما کمایی کردن که ما افتخار میکنیم به اولادای خود. خدا کنه دیگه اولادا و دیگه جوانا هم تلاش بکنن زیر چوکی و زیر سیاست و زیر نام پدر و برادر نبیاین و با مو تلاشی که میخواین به زندگی خود الگو باشن اما طور یک چیزی به خود انتخاب بکنن.
موضوع دیگه که میخوایم در موردش گپ بزنیم ایست که به تازگی یک فرمانده ارتش آمریکا اعلام کرده ممکن است آمریکا اجازه بده هواپیماهای نظامی اهدا شده به دولت پیشین افغانستان که با قدرت رسیدن طالبان در کشور با تاجیکستان منتقل شدن در کشور باقی بمانند. در پی به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال گذشته تعدادی از پیلوت‌های نظامی دولت پیشین که توسط نیروهای آمریکایی آموزش دیده بودند و همراه خانواده‌های خود با ده‌ها هواپیما و بالگرد نظامی اسلامی داده شده از سوی آمریکا به تاجیکستان و ازبکستان فرار کردند. حکومت طالبان بارها از دو کشور خواست این هواپیماها و بالگردها را بازگردانند و گفته که آنها به ارتش افغانستان تعلق دارند. ناصر حقانی آگاه مسائل نظامی که گفتمش از افراد نزدیک به طالبان است، در گفتگو با یکی از رسانه‌ها تاکید کرد که این طیاره‌ها باید به افغانستان بازگردانده شود.
تیاره هایی که در تاجیکستان، ازبکستان یا دیگر کشورها در وقت سقوط برده شده، این تمامشان که هستند نه تنها بیت المال است بلکه ملکیت هر فرد افغان هست که اگر نه از حکومت گذشته بود نه از حکومت فعلی هست، این مال هر فرد افغان است در هر کشور که هستند، یا باید فصل به کشور خود برگشته شوند و این حق افغان ها هستند که هیچگاه کسی خورده نمیتونه. آمریکا خورده میتونه، آمریکا هم اگر برای افغانستان داده بودن، برای حکومتشان داده بودن، در مقابل قربانی هایی که فرمثال حکومت داده بودن، بالخصوص ساکری افغان داده بودن، در مقابل از یاد داده شده، پس او افغان هایی که کشته شده او هم افغان ها بودن و بالخصوص تابعیت اینی کشور و اینی خاک داشتن، پس به خاطر از امیا قربانی ها که در هر عرصه داده، لیکن اینی تیاره ها در مقابل قربانی هایشان داده شده یا برای حکومت داده شده، نه تنها به حکومت داده شده بود بلکه این ملکیت افغان ها هستن. بالخصوص تاجیکستان در این عرصه باید یک قسمی تصمیم هوشیارانه بگیره تا اینی تیاره ها را اگه حالا از امریکا قبولش بکنه، لیکن در آینده هیچگاه افغان ها یا حکومت افغانستان که فرض مثال اگر او امارات اسلامی باشه یا دیگر حکومت برشان اما تو فراموشش نمیکنه و حق خود از پیششان میگیره. پس بالخصوص برای تاجیکستان و ازبکستان در این عرصه یک تصمیم هوشیارانه، به خاطر از اینکه آمریکا میخواد که در منافقت درونی خود این کشورها را هم به افغانستان درگیر بکنه. پیش از این وزیر دفاع تقریبا نیز برشان به شکل اخطار وارد داده بودند که اگر شما تیاره های ملکیت افغانستان را پس به خاک یا به مردم خودشان تسلیم نکنین، ما هم بالمثل عکس العمل نشان میدیم.
یعنی که مقابله به مثل میکنن. آله چه رقم مقابله به مثل میکنن؟ مثلا صبر میکنن که در تاجیکستان و ازبکستان هم چپه گردشی شوه، باز پیلوتای اونا تیاره ها و بالگرداشون رو به افغانستان بیارن، در این کشور پناه بیارن و باز اینا او تیاره ها و بالگردا رو نگه دارن و پس نتن. اما تو مقابله به مثل میکنن یا کدام رقم دیگه نمیفهمم. در مورد چپه گردشی در او کشور خوب بعید میدانم. یک دفعه شد بسشان است. افغانستان بوری خونیست که نفر شو خو شوه صبح بیخیزه که کل چیز تغییر کرده.
در عکس العمل بالمثل ما باز بالخصوص یا امارات اسلامی از گزینه های مختلف استفاده کرده میتونه که یکشان یا هسته که رابطه بین دو کشور یک موضوع، موضوع دومیش یا هسته که باز اگر کدام کارها یا بالخصوص کدام حملات و چیزایی که مثلا از سوی افراد یا گروه های مختلف از دیگر کشورها صورت میگیره، باز شاید انگشتشان به سمت افغانستان باشه. اصلا این قانون در جهان هست، هر کسی که برای یک کسی یا برای یک کشور یا برای یک حکومت یک چیزی میته، باز مال امیا محسوب میشه. اگر امریکا این تیاره ها را بر بالخصوص بر اردوی ملی یا هم وزارت داخله یا بر مثال وزارت دفاع بگیم که یک جزء از حکومت بودن برشان داده بودن، پس نه تنها آنها ایتو نیست که بر مثال حکومت از بین رفتن، امریکا خو بزور آمده بودن، پس بزور کشیده شدن. از این خاطر و چیزی که بر مثال میال هم ایجا مانده تقریبا که خودش ادعا میکنه که از 7 میلیارد دلار تقریبا وسایل تجهیزات نظامی مانده، اینها هم نمیخواستن که بر مثال یار بمانه. حتی حالا هم یعنی جستجوی زیاد را که به یک نو آنها یک نو یار تخریب بکنه، قسمی که تخریب کردن. تیارها ملکیت افغانستان هست، ملکیت مردم افغانستان هست و ما قسمی که گفتم که بیت المال هست، پس حکومتی که حاکم هست امارات اسلامی پس بیا باید تسلیم شود، چون امی امریکایی که حالا ملکیت افغانستان رو به دیگر کشورها میده، پس یک وقت مجبور خواهد شد که در مقابل از یا قسمی که زیمیا جزیه میده، اما قسم جزیه ایشان خواهد داد ان شاء الله.
خب درباره این گپا خود من تفسیری نمیتونم بکنم، چون ما فقط میتونیم درباره واقعیت های موجود گپ بزنیم. این که در آینده چی میشه و عقیده شما چیست او را بانیم به امو آینده ها. مقامات طالبان گفتند که صحبت ها با مقامات ازبکستان و تاجیکستان جریان داره. آیا این صحبت ها نتیجه نداده که گپ باقی ماندن تیاره ها و بالگرد ها در کشور مطرح میشه؟
تمام افغان ها هم میفهمه، چون عملا حقیقت از چشمشان پوت نیست که در افغانستان پر مثال کدام حالت و کدام وضعیت قرار دارد. اینی یک موضوع. موضوع دومیش یاست که هر چقدر که با آنها پر مثال تقریبا تفاهمات و چیزا را بکنه، لیکن باز هم تاجیکستان و ازبکستان بالخصوص تاجیکستان که موضوع سپردن تیاره ها مطرح شده، شاید تا حال یا را درک نکرده باشه که بالخصوص امارات اسلامی یا افراد امارات اسلامی هیچگاه از حق خود بر یک کس تیر نمیشه. خون خود میته، قسمی که دادن خود حق خود از پیشان میگیرن. از امریکا که گرفتن ما به یقین مرتن میگیم که از تاجیکستان هم میگیرن. در اینجا یک گپ باید مطرح شود که بالخصوص او پیلوت هایی که این تیاره را گریختاندن هیچگاه قابل بخشش نیست. هیچگاه نه مردم افغانستان یارا میباشه، نه حکومت یارا میباشه و نه هم خدا یا آنها را بخشید. به خاطر از اینکه اینها سر این تیاره هایی که پر مثال ما راپورش خواندم اکثرشان پر مثال ای 29 جنگی است اکثرشان سر اینی تیاره ها به هزارها افغان ها کشته شده، به اینی تیاره ها به هزارها خانه های افغان ها ویران شده، به اینی تیاره ها حتی جنازه ها و تویانه ها بمبارد شده. لیکن امروز در تاجیکستان اونجا به اصطلاح پارکش کرده. هیچگاه اینی کسایی که یارو برده، ما خو حداقل به امارات اسلامی یارو هم پیشنهاد کردیم که حداقل اینی افرادی که پر مثال پیلوت های که یارو ها را چیز کرده برده، یک وقت نه یک وقت امارات اسلامی به رسمیت شناخته میشه. اگر امارات هم در رسمیت شناخته شود، اینی باید از شد مجازات شود، به خاطر از یک که در تاریخ افغانستان بازی تو کار تکرار نشه که هر چقدر حکومت ها تغییر و تبدیل میشه تحولات میه، این تو کسی جرأت نکنه که حتی یک مرمی بیت المال هم ضایع نکنه، یک طرف دیگه طرف نبره.
خو تو سری حکم دادن هم صحیح نیست دیگه، هر حکمی که داده میشه باید بر اساس پیگیری قضایی در محاکم عادل و توسط قاضی عادل داده شود، نه که هر کس در حد خود حکم صادر کنه که ما چون فلانی باید به اشد مجازات برسه یا این تو چیزا. هر کس باید در سر عمو وظیفه خودش باشه. گذشته از اینا شورای امنیت سازمان ملل مدت قبل اعلام کرد که رابطه طالبان و القاعده تا به حال قطع نشده. آیا فکر میکنین که آمریکا به این خاطر این تصمیم اتخاذ کرده تا این تیاره ها و بالگرد ها به طالبان داده نشوه؟
امریکا منافقت میکنه. منافقت شیاست. اگر منافقت نمیکردن، حداقل با افرادی که با این کسایی که با این احزاب با این حزب کلانی که بر مثال با القاعده ارتباط داشتن، چرا در قطر تقریبا 18 ماه گفتگو کردن؟ چرا مصالحه کردن؟ امریکا در افغانستان یک شکست خوردن، قسمی که روس در افغانستان شکست خوردن که به 28 کشور تقسیم شدن. امریکا هم در این قسم یک حالت اقتصادی و سیاسی روبرو هستن، به خاطر از امیا که یک خاک بینی برای خود پیدا بکنه تا از شرمندگی تاریخ محفوظ باشه، به خاطر از امیا حالا از یک طرف منافقت کو، از یک دیگه طرف منافقت کو، گاهی همسایه را با یک دیگه بچسبان، گاهی بر مثال یک بهانه القاعده را چیز کو، گاهی بر مثال موضوع مکاتب مطرح کو، گاهی موضوع حجاب زن ها یا حقوق زن و یار مطرح کنین. لیکن هیچ گاه ما به یقین برتان میکنم امی امریکایی که بر مثال حداقل اول حداقل طالب را به نام طالب یاد نمیکردن، به نام دهشتگرد یادش میکردن. لیکن یک وقت امی امریکایی ها با امو افراد که در گوانتانامو در زندانشان بندی بودن در یک میز و در یک چوکی رو به رو مستقیما با یک دیگر شش تن و مجلس کردن، حداقل در بحث سیاسی هم شکست دادن.
رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان در ولایت هرات در مراسمی در خصوص مبارزه با مواد مخدر گفت بر مبارزه هدفمند با مواد مخدر باید کارهای اساسی با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود. نعیم الحق حقانی که سخنگوی اداره ولایتی هرات هم هست، با اشاره به طرح جمع‌آوری معتادان به مواد مخدر در این ولایت گفت ایجاد زمینه‌های ترک اعتیاد از اولویت‌های این اداره است و افزود بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده در حدود 25,000 فرد معتاد به انواع مواد مخدر در هرات حضور دارند و برای ترک اعتیاد این تعداد افراد نیاز است مردم بسیج عمومی را براه بندازند و با اداره محلی در این زمینه همکاری کنند. البته این بسیج عمومی را که میگن ممکن است بعضی اوقات کار سخت کنه، چون بعضی از مردم معتقد به برخورد خشن با معتاد صاحب هستند و او بیماران محترم همچون بیمار هستند و بدنشان ضعیف است، شاید با کدام مشکل مواجه شوند. اگر قرار است که از نیروی مردمی استفاده شود، باید این مسائل تذکر داده شود.
تا حدود زیادی از اماکن عمومی معتادا جمع‌آوری شده، ولی هنوز هم کار باقی هست. متاسفانه بعضن دوباره چون بدیل برای جبران از این عمل نمیبینه، باز یا دوباره دوچار بلای خانمان سوز میشه یا مشکلاتی باز دوباره دست میده که به شکل اساسی هنوز هم نیازمند کارهای عمیق‌تر و قوی‌تر هست.
خب حیات الله روحانی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت هرات هم ضمن تاکید بر مبارزه جدی با مواد مخدر و عاملان توزیع و پخش آن گفت نیروهای موظف امنیتی تاکنون ده ها تن را به اتهام تولید، بسته‌بندی و فروش مواد مخدر در هرات بازداشت کردند و افزود فعالیت های این اداره نسبت به سالهای گذشته چندین برابر شده و برنامه تداوی معتادین هم به خوبی پیش میره.
در برابر تداوی متادین ما تقریبا در حدود 2,500 متادین جمع کردگی هستیم و اینا تداوی کرده هستیم. تقریبا 1800 نفر به خانه‌اش سپردیم که الان فعلا دور است، خیر است، دیگرایش فعلا اینجا زیر تداوی است.
خب شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته چاوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و میتونید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را شریک کنید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.